آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. موضوع بحث ما امامت در قرآن بود. آیاتی که متوجه به این بحث می شد و متضمن معارف امامتی در آیات شریفه قرآن بود، گرچه خب ما در مقام بیان تمام جزئیات این آیات شریفه نیستیم، کلیات بحث امامت الهیه رو میخوایم از درون این آیات شریفه بنابر اون چی که از خود ظواهر آیات به دست میاد خدمت دوستان و عزیزان و بینندگان خودمون تقدیم کنیم. آیه بعدی که در این راستا موضوع بحث واقع میشه و قبلا هم متذکر به او شده ایم، بحث از آیه شریفه 124 سوره بقره هستش، آیه ابتلا و قصه امامت حضرت ابراهیم سلام الله علیه. به خاطر اهمیت این آیه شریفه و مرتبط بودن این آیه با اصل بحث امامت الهیه، گرچه قبلا هم تذکری داده ایم، اما باز هم باید متذکر به این آیه شریفه بشیم. گرچه ما بحث از آیه ابتلا رو بعدها یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه متناسب با خود این به حساب بحثی که فراخور ما خواهد بود، اما شاید حدود 7-8 جلسه خود آیه شریفه ابتلا بحث طلب بکنه، تمام زوایاش باید بررسی بشه. آیه ولایت همینطور، آیه اول الامر همینطور. ما الان فقط میخوایم یه مقدمه ای رو خدمت دوستان عرض کنیم، یه سری آیاتی رو چون بیننده داره مطلب خدمت دوستان بیان بکنیم که این آیات بحث امامت الهی است، این آیات بحث امامت غیر الهی هستش. پس امامت و مقام مطاعیت در قرآن مورد توجه بوده است. این نیستش که اهل سنت به راحتی ادعا بکنن که نه پیامبر هیچ التفاتی نداشت، خدا هم هیچ التفاتی نداشت، دلسوزان و امت در خبرگان جمع شدند و آمدن سقیفه تشکیل دادند و به حساب خبرگان که میگم یعنی نخبگان امت در صدر اسلام، ادبیاتی که بعضی از روشنفکرا ازش استفاده میکنن، من جمله علی شریعتی در کتاب اسلام شناسی خودش، اینی که آمدند و این چنین دلسوزی کردند و بعد هم آمدن قصه سقیفه رو شکل دادند و امامت و نظام خلافت رو پیریزی کردند. چون پیامبر خدا حرفی نداشته پس اومدن خلاصه اینا حرف. ما در مقام ضربه زدن به این قطعه تاریخ هستیم، والا بحث تفصیل این آیات دو سه تاشون ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود به حول قوله در آینده. لازم مختصر داریم مطالب رو خدمت رو عرض میکنیم به عنوانی که حالا مطلب داره پخش میشه یه خلاصه تلنگر نسبت به این موضوع بوده باشد. با توجه به این که آیه شریفه 124 سوره بقره قبلا در مورد صحبت شده، به خاطر اهمیت موضوع یک بار دیگر تذکر به بعضی از فرازهای این آیه رو لازم میدونیم. خداوند میفرماید و ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. وقتی خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام رو امتحان کردند، ابتلاء کردند، خلاصه مشکلات فراوانی پیش روی این پیامبر بزرگوار الهی قرار داده شد تا در مسیر هدایت امت بتونه مردم رو دستگیری کنه، در این حال برحال مقامات خودمون بزرگوار هم رو به تعالی بوده است. این بزرگوار و یاد ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، وقتی که پایان ابتلا و امتحان بود، قال انی جاعلک للناس اماما. نص قرآن است. خداوند میفرماید که ما جاعلک، جعل کردیم، وضع کردیم تو یه پیامبر رو، تو یه ابراهیم رو توی رسول خودمون رو لناسه اماما، برا مردم به عنوان امام. خب وقتی شما نگاه میکنی این مقامی که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام عنایت کرده است، منصبی است که بعد از مقام نبوت و رسالتش بوده. داخل پرانتز، یکی از شبهایی که اخیراً مخصوصاً توی بحث فاطمیه در بعضی از کلان شهرهایی مثل شیراز و مثل تبریز و این جور جاها مطرح میشد و بعضی از دوستانم از نزدیک دیده بودن، اصلا وجود حضرت ابراهیم داره انکار میشه. وجود حضرت ابراهیم از طرف بعضی از جامعه روشنفکر، بعضی از لایک مذهبها، بعضی از زرتشتی‌ها و ارامنه در متن جامعه اسلامی ما اصلا دارن میگن ابراهیم شخصیتیست اسطوره‌ای دستاخته یهود. خب دیگه اینا قرآن قبول ندارن، میگن قرآن هم خلاصه شما درست کردید، یهود هم انجیل درست کردن، مسیحیت هم. لحاظا در مورد شخصیتی مثل حضرت ابراهیم اصل و اساس این بزرگوار داره زیر سوال میره. تا انبیاء بنی اسرائیل زیر سوال برند، تا انبیاء اسماعیلی که آخرشون وجود مقدس حضرت خاتم هست زیر سوال بره. خلاصه یه همچین فضایی در فضای روشن فکری ما همچین اندیشهی داره روش میکنه. اینی که نسبت به این مسائلی که پیرامونتون میگذره توجه داشته باشید. وجود مقدس خداوند در اواخر عمر شریف حضرت ابراهیم سلام الله علیه، وقتی که ابتلاعات تمام میشه، وقتی وجود مقدس حضرت در کسفت رسالت و نبوت به سر میبرن، حالا یک خلعت دیگری رو به قامت اون بزرگوار میپوشانند و اون بحث امامت است. اینی جائلک، تعبیر قرآن در مورد ابتلاع حضرت ابراهیم به ذبح فرزندش چی هستش؟ تعبیر خداوند در داستان ذبح حضرت اسماعیل به بلا است. یکی از بزرگترین ابتلاعات حضرت ابراهیم الان نبی و والی علیه السلام قصه ذبح فرزند بوده است. و فدیناه به ذبح عظیم در ذیل اون آیه و پیرامون همون آیات. اینی که وجود مقدس حضرت ابراهیم رسول بوده است و نبی بوده است، بعد خداوند می‌فرماید اینی جاعلک لناس اماما، این جز قطعیات تاریخ هست، جز مسلمات هست. گرچه بعضی کوشیده اند مثل فخر رازی که این مطلب رو پاکش کنند، خواستند بکوشند که حضرت ابراهیم مقام نبوت و رسالت نداشته خدا بهش گفته اینی جاعلک لناس اماما، بلکه این مطلب هیچ گونه اعتبار علمی نداره. اگر خودتون تحقیق علمی داشته باشید به این حقیقت میرسید. وجود مقدس خداوند میفهمد اینی جائلوکه، من تو رو قرار دادم. پس اینجا مردم کاری نیستند، جعل و وضع نسب منصب الهی فقط و فقط به دست خداوند هستش. اینی جائلوکه لن ناس امام، برای تمام مردم به عنوان امام تو رو قرار دادم. پس به تصریح آیه شریفه وجود مقدس خداوند مقام امامت، مقام هدایت و رهبری و پیشوایی بشریت رو، امت رو در زمان خود حضرت ابراهیم به عهده ابراهیم خلیل قرار داد و خدا هم قرار داد کسی دخیل نبودش. بعد حضرت ابراهیم سلام الله علیه در ادامه این مطلب از خداوند درخواست میکنن که و من ذریتی، از ذریه من هم کسانی بوده باشند، از ذریه من هم کسانی بوده باشند. خداوند به صراحت نمیفهمد بله، اون بله رو در ضمن شرط بیان میکنه، اون بله رو در ضمن شرط بیان میکنه که ای ابراهیم کسانی که واجد این شرط بوده باشند من اونها رو میام امام قرار میدم. یعنی ای ابراهیم تو هم چون واجد این شرط هستی تو رو امامت کردم. لا ینال و عهدی الظالمین، شرط خدا چی هستش؟ اینی که طرف ظالم نبوده باشد. یکی از بزرگترین ظلم هایی که قرآن نسبت به اون متعرض شده است و مبین شده است ان الشرک لظلم عظیم، بحث شرک هستش. کسی که طرفت و عین مشرک بوده باشد، کسی که ولو به آنن ما در زمان حیات خودش مشرک بوده باشد صاحب این ظلم عظیم شده، صاحب این ظلم عظیم شده است. لذا این حکمی که خداوند می‌فرماید لا ینال عهدی الظالمین، به این شخصی که صاحب این عنوان بوده است، عنوان چی هست؟ شرک هستش. کسی که آنن مایی در حیات خودش مشرک بوده باشد صاحب عنوان این قصه شرک می شود، موضوع الله مشرک بودن واقع می شود. چرا دارم از این عناوین استفاده می کنم؟ اینو دیگه برای آقا نمیگم، برای شما میگم. تا اون شبهه‌ای که در بحث مشتق اصول فقه خدمتون بیان کردن دیگه اون مطلب اینجا تکرار نشه که مشتق حقیقت است در متلبس به مبدع، و اگر من انقضا انه المبدع شد مجاز میشه. نه، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و همه بزرگان جواب دادن ذیل اون مطلب که به حساب نه، خود عنوان موضوع بار میشود بر عنوان. عنوان چی است؟ شرک هست. این عنوان صدق و تحقق خارجیش وقتی هست که طرف یه آننمای حتی شرک داشته باشه. لحاظا این عنوان بر این شخص صدق میشه، و چون حکم دائر مداره عنوانیست که برای موضوع پیش آمده، لحاظا اینجا حکمی که خدا میفرمد که لا ینال عهدی الظالمین متوجه شخص مشرک میشود و اون اشکال بحث مشتق اصولی پیش نمیاد. ما همه انبیا رو معصوم میدونیم، بله بله، ما تمام انبیا رو معصوم میدونیم، بله، ثابت میشه به این کلام هم. چون حضرت ابراهیم معصوم بوده، فرع بر مقام امامتش عصمته، تا معصوم نباشه هیچ وقت امام نمیشه. ببینید انبیا یه مقام امامت داشتن و اون امامت حداقلی، امامت مقیده، پیشوایی. اون امامت مطلقه که ما تو معارف شیعیمون از این صحبت میکنیم، اون امامتی که شما میری از نور عظمت خدا کمک میگیری و خلاصه اون حرفایی که پیش اومدش، او خاص اهل بیت. تعبیر آقای وحید خدای حفظش کنه 18 سال 20 سال پیش جرقه موضوع رو تو ذهن ما گذاشت. البته این مدب تو زیارتنامه حضرت مهدی هم هست که شما در زیارتنامه دوم بعد از زیارت آل یاسین، اشهد انک حجت الله علی من مضا و من بقیه، تو حجت خدا هستی بر تمام گذشتگان و بر تمام آیندگان. حجیت ابراهیم و امامت ابراهیم مقید است، اما امامت تو امامتی است که از قبل از آمدنت بوده که مربوط به اون نور عظمت میشه و خلقیت نورانیت اهل بیت، و بعد هم خواهد بود. اون امامت کی بوده که نباشه؟ پس طبق آیه شریفه قرآن خداوند شرط امامت رو هم بیان میکنه. شرط امامت چی هستش؟ اینه که طرف ظالم نباشه. شخصی که ظالم نیست چه کسی هست؟ حد اقلش اینه که طرف به هیچ عنوان نباید مشرک بوده باشد. ان الشرک لظلم عظیم. پس اگر کسی در یک برهه کوتاهی حتی از زمان حیات خودش آلوده به قصه شرک شده باشد، عنوان شرک بر او صادق شده، عنوان مشرک بر او بار شده، و طبق این آیه شریفه قرآن به هیچ عنوان نمیتواند مقام امامت داشته باشه. بس از این آیه ما همچنین مدبی رو استفاده کردیم که خود ابراهیم سلام الله علیه هم که شد امام چون ظالم نبود، لا ینال عهدی الظالمین، اینا رو قبلا متذکر شده ایم، نمیخوایم وارد بحثش بشیم. کسی که ظالم نمی باشد، قرآن مصادیق ظلم رو حق الناس معرفی کرده، حق الله معرفی کرده، شرک معرفی کرده، ظلم به نفس معرفی کرده. تمام این مجموعه رو که کنار هم میگذاری، کسی میتواند ظالم نبوده باشد که معصوم بوده باشد. معصوم بوده باشد، کسی که معصوم بوده باشد میتونه مقام امامت بهش برسه، بنابر این آیه شریفه این قرآن. پس باز ما متعرض این حقیقت میشویم، کسانی که بعد از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام بر مسند حاکمیت و خلافت نشستند و از سقیفه کاندیدا شدند و بعد هم به اجبار و تهدید و تطمیع بیعت واسشون اخذ شد، اینها هیچ کدومشون به حساب براشون به اثبات نرسیده و ادعا هم نکردن مقام عصمت رو، بلکه خودشون تصریح دارن در تاریخشون که این آقایون به تمامه مشرک بودند، به تمامه بت‌پرستی داشتند، چندین ده سال از عمرشون بت‌پرستی می‌کردند. در تاریخ طبری به سند صحیح نقل شده که ابوبکر 50 نفر و بالای 50 نفری بوده است اظهار اسلام کرده است. در تاریخ خود اهل تسنن هست عمر ابن الخطاب قبل از آنی که بخواد اظهار اسلام کرده باشد چقدر از مسلمین رو شکنجه می کرده و چقدر برای ساحت مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام اشکال و مشکل درست کرده. چندین سال گذشته از اسلام تا این آقا تازه آمده اظهار مسلمانی کرده. لحاظا اینی که برای این آقایون ثابت شده است در تاریخ این استش که آقایون مشرک بودند و بنابر این نص قرآن نمیتوان امامت الهیه رو برای کسی که مشرک هست به حساب ثابت دونست. پس یکی از نکات مهم دیگری که در بحث از امامت الهیه با توجه به این آیه شریفه به دست میاد بحث امامت الهیه به جعل الهیه هستش که امامت منصبی است که انی جاعل و کل الناس اماما. امامت و رهبری امت مقامی نیست به دست مردم بوده باشد، منصبی است الهی که به جعل و وضع الهی باید اتفاق بیفته. آیات دیگری هم هست پیرامون این بحث که در ادامه بحث در جلسات آتی انشاءالله خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.